بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 299 سطر 10. و الحد التام هو الذی یشتمل علی مثل هذه العلل فیما له علل الماهیه فیوردها بتمامها لا یخلا منها شیئا لا یخلی منها شیئا ان کانت ذاتیه. در این فصل پنجم اقسام علل رو گفتیم و آخر سر نتیجه گرفتیم که همه این اقسام رو به شرطی که غریبه و خاصه و به ذات و بالفعل باشند میتونیم حد وسط برهان قرار بدیم. این که عرض کردم همه این اقسام رو، یعنی حتی علت فاعلی و قائی را هم که خارج از ذاتند، تا چه رسد به مادی سوری. مادی سوری که اصلا حرفی توش نیست، و اما قائی و فاعلی را میشه. حالا الان میخوام بیان کنیم، این عبارت رو من خوب بود نمیگفتم که همه اقسام، این مربوط به حد، مربوط به برهان نیست. در برهان فرقی نمی کنه، در برهان فرقی نمی کنه فاعلی، غایی، مادی، سوری. تو حد که آدم انتظار داره مادی و سوری بیاد، فاعلی غایی نیاد. من این تأکیدی کردم مربوط به حد بود، فکر کردم دارم درباره حد حرف می زنم، اینو گفتم ولی حذفش کنیم بهتره. من در مورد حد خواهم گفت پس انشالله. پس هر چهار قسم علت رو ما در برهان می تونیم حد وسط قرار بدیم. حالا بعد از اینکه بحثمون در برهان تموم شد، وارد بحث در حد میشیم، چون بحث ما در مشارکت حد و برهانه. بنابراین آنچه را که در برهان گفتیم باید به نحوی در حد هم بیان کنیم تا مشارکت روشن بشه. میفهمد اگر محدود یعنی معرف علل ماهوی داشته باشد، یعنی ماده و صورت، ما هر چهار تا علت رو میتونیم توی حد ذکر کنیم، هم علت مادی، هم سوری که داخلی هند، هم فاعلی غایی که خارجی هند. در مورد داخلی ها شکی نیست که باید در حد ذکر بشند، یعنی ماده و صورت باید در حد بیان، منتها به نحوه به صورت جنس و فصل، نه به صورت ماده و صورت، به صورت جنس و فصل بیان. ولی بالاخره ماده و صورت دارن ذکر میشن توی تعریف. اما سبب خارجی مثل فاعل و غایت، اینم باید تو تعریف ماهیت بیاد. این یه مقداری شاید مبهم باشه. خود ابن سینا در یه صفحه و نیم بعد مطرحش میکنه و بیان میکنه که اینام باید بیان، یعنی اسباب خارجه که عبارت از فاعل و غایتن اونام باید بیان. تو آخرای صفحه 300 پاراگراف آخر میگه ولی قائل ان یقول، اونجا این اشکال مطرح میکنه که آیا اسباب خارجه هم تو حد میشه آورد یا نه. بیان میکنه که بله باید بیاریم. پس روشن شد که هر چهار قسم علت همونطور که میتونن تو حد وسط برهان بیان، توی حد یعنی معرف هم میان، اما به شرطی که اون محدود ما دارای علل ماهوی یعنی علل داخلی باشه. اگر بخواد نفس رو تعریف کنید، عقل رو تعریف کنید، خب اونا که علل ماهوی ندارن، اونا جنس و فصل ندارن، درباره اونها دیگه ماده و صورت، علت فاعلی و علت مادی و سوری رو نباید بیاریم، مگر اینکه جنس و فصلی بسازیم که مشیر به ماده و صورت قرارشون بدیم، ولی اونها ماده و صورت ندارن و جنس و فصل هم نداره واقعی، اما جنس و فصل ساختگی داره.
این فصل شما خود ابن سینا شما بارها تاکید می‌کردید که صدرا نظرش این هستش که هر چهار تا علت توی حد بیان رجوع
بله.
انسان مثلا
صدرا میگفت باید چهار تا علت توی حد بیان
بله.
که وابستگی این معلول رو به خدا نشون بدن. صرف ذاتیات کافی نیست، وابستگی هم جزء ذات این هاست، باید بیاد. صد رو برای مسئله اصرار داشت. ولی از کلامات ابن سینا برمیاد که ایشون هم به این مسئله معتقده، منتها نه به غلیظی صد رو. اون اصلا میگفت اصلا ذات صد رو میگه ذات این موجود ربط است. پس علت فاعلی در تعریف یک موجود بیش از علت قابلی و سوری نقش داره. ولی ابن سینا شاید نقش بیشتر داشتن فاعلی و قائی رو نگه، ولی اینکه اعتبار میشه در تعریف فاعلی و قائی بیان اینو تصریح میکنه. اما اینکه الان نقش فاعلی بیش از نقش ماده و صورته، اینو صدرا ممکنه قبول کنه ولی مشا نمیگه. صدرا میگه اصلا این ذات ربطه، اگه ربطه باید ربطه بیانش روشن کنید.
چرا هیچ جایی دیگه اینو نگفتن آجا؟ مثلا کتابای منطقی یا اونو خود اشارات باشه یا
علا حال ایشون اینجا داره میگه. ابن سینا یک صفحه و نیمه بعد اصلا تصریح میکنه که این ربط معلول، وابستگی معلول به علت رو باید شما در تعریفش ذکر کنید. یه همون مطلبه که صدرا میگه، منتها صدرا خیلی غلیظ بود، صدرا غلیظ‌تر میگه. بعید نیست، خیلی از حرفای صدرا توی بله. کلمات ابن سینا به طور مبهم هست. صدرا از تو کتاب خوب درش میره تبیینش میکنه. این کلام وجود ربطی رو من الان دقیق یادم نیست، ولی تو کتاب مباحثات ابن سینا حالا یا تصریح یا کت تصریحش رو من دیدم که اصلا امکان فقری قائله. حالا تعبیر فقرم داره یا نداره اونو یادم نیست. فقط تنها مشکلی که ما در کتاب مباحثات داریم اینی که انتصابش به ابن سینا یقینی نیست، ولی تصریحات حرکت جوهری و خیلی چیز اونجا هست. مباحثات رو شاید به همین جهت گفتن شک داریم که مال ابن سینا باشه یا نه، چون تو کتاب دیگه یک چیزی داره مخالفت کرده، اینجا تصریح کرده تو مباحثاتش. مباحثات کتاب بسیار مفیدیه، اما انتصابش به شیخ خیلی روشن نیست. خب پس نظر ابن سینا این شد در معرف هر چهار علت باید بیاید، اما به شرطی که معرف دارای ماده و صورت باشد. اگرم دارای ماده و صورت نیست، باز ما جنس و فصل ساختگی رو میاریم. جنس و فصل واقعی رو نیاریم، جنس و فصل ساختگی رو میاریم. بالاخره نمیذاریم علت ماهوی منتفی بشه، جانشین براش میاریم. ولو علت ماهوی نیست ولی جانشینش سعی میکنیم باشه. خب چرا؟ بس ابن سینا سوال میشه چرا در اون جایی که شی علل ماهوی داره، یعنی ماده و صورت داره، ما موظفیم هر چهار علت رو توی حد و معرف بیاریم؟ ایشون میگه وظیفه حد تمیز دادن هست، یک، بیان حقیقت شی هست، دو. رسم وظیفش فقط تمیزه، این مرسوم باید از معدا تمیز داده بشه، دیگه لازم نیست که حقیقت مرسوم هم بیان بشه. اما در حد اینطور نیست، در حد وظیفش دو چیزه، هم محدود رو از معدا جدا کند، هم حقیقت محدود رو بیان کند. خب وقتی این چهار علت تو حقیقت محدود دخالت دارند، باید حدی که وظیفش بیان حقیقت مشتمل بر هر چهار تا باشه. و الا تمام حقیقت شعر رو بیان نکرده، بعض مقدمات رو بیان کرده، بعضی دیگر رو بیان نکرده، یعنی وظیفه کاملش انجام نداده. پس به این دلیل باید حد رو ما مشتمل بر هر چهار علت قرار بدیم، اما در چیزی که دارای علل داخلی یعنی علل ماهوی یعنی ماده و صورت هست. در غیر اون عرض می کنم فقط می تونید جانشین برای علل ماهوی بیرید، علل ماهوی وجود نداره. ماده نداره، صورت هم نداره. اگر عقل رو میگن صورت محضه، منظورشون از اون صورت صورتی نیست که همراه ماده است. صورت یعنی فعلیت. وقتی میگن عقل صورت محضه یعنی فعلیت محضه است، نه اینکه صورتی است که با ماده همراهه. صورتی که با ماده همراهه برای عقل اصلا وجود نداره. همونطور که ماده برای عقل وجود نداره، صورت حال در ماده هم برای عقل نیست. بله صورت در اونجا معنی دیگری داره. گفته میشه عقل صورت است، نه که صورت دارد بلکه صورت است. خب اون صورتی که میگن عقل صورت است یه معنی دیگه داره. این صورتی که میگن عقل ماده و صورت نداره یه معنی دیگه داره.
صورت نداره یعنی ماهیت هم نداره؟
چرا ماهیت داره؟ منتها ماهیتش از جنس فصل ساختگی درست میشه، یعنی از مابل اشتراک و مابل امتیاز. حد داره دیگه، ماهیت حد داره. کسی که حد نداره فقط خداست. موجودی که ممکن باشه حد داره، از ماهیت داره، منتها ماهیتش ماهیت مادی نیست. ماهیتش ماهیت مادی نیست، ماهیت به قول شما بسیطه، اما نه بسیط به معنای این که مثل مقولات باشه، مثل مقولات و اعراض نیست. یعنی خب بسیط مناسب خودشه. خب ابن سینا یه تعبیری دیگه داره غیر از این تعبیری که من عرض کردم. پرسیدیم، سوال کردیم چرا باید حد یعنی معرف مشتمل باشه برای این چهار علت؟ توضیحی که داریم این بود که چون میخواد تمام ماهیت رو افاده کنه، تمام ذات و مقبمات این ذات رو بیان کنه، لذا باید همه رو بیاره. این یه بیان بود، بیانی خود ابن سینا داره در جواب این سوال. سوال میکنیم چرا باید حد مشتمل بر هر چهار علت باشه؟ اینطوری جواب میده: ما در حد دو شیء لازم داریم، یکی متعاکس بودن حد و محدود، یعنی به طوری که بتونیم محدود و بر حد و حد و بر محدود هم کنیم، و به تعبیر واضح در تمام مصادیقی که برای محدود هست برای حد هم باشه. به عبارت سوم باید تساوی در صدق داشته باشند. این یکی از شرط های حد اینه که باید متعاکس باشن حد و محدود. یه معنا، یه عبارت. عبارت دیگه این که مصداق این با مصداق اون یکی باشند. سوم این که تساوی در صدق داشته باشند. هر سه عبارت مفادش یکیه. علاوه بر این شرطی که ما در هر حدی داریم، شرطی دیگه هم داریم و اون اینه که حد با محدود تساوی در معنا داشته باشه. این مهمه برای ما، برای بحث فعلی ما این شرط دوم مهمه. حد با محدود نه تساوی در صدق داشته باشه که اون گفته شده، تساوی در معنا هم باید داشته باشه. اگه تساوی در معنا داشته باشه، چون محدود دارای معنایی است که از اون معنا تعبیر میکنیم به مقبمات، حدم باید همون معنا رو افاده کنه، یعنی تمام مقبمات رو مشتمل باشه. پس سوال داره جواب میده چرا باید در حد همه مقبمات محدود رو بیاریم؟ جواب اینه که چون حد باید با محدود تساوی در معنا داشته باشه. اگر معنای محدود مشتمل است بر این چهار مقبم، پس ما باید در حد این چهار مقبم رو ذکر کنیم، تا حد با محدود همونطور که در صدق مساوی است، در معنا هم مساوی شود. این تمام حرف ایشونه. بعد دیگه بحث ادامه پیدا میکنه، ادامهش رو وقتی دستم عرض میکنم. صفحه 299 این سطر دهم. ول حد تام، حد تام میخواد معنا کنه، حد ناقص کار نداره. هو الذی یشتمل علی مثل هذه العلل. مثل هذه العلل یعنی علل مادی و سوری قایی و فاعلی. چرا میگه مثل هذه العلل؟ حرفمون اینه که باید حد مشتمل بر این علل باشه، نه بر مثل این علل. دو جور میتونیم این مثل در اینجا معنا کنیم. یکی این که چند تا مثال ایشون زد، میخواد بیان کنه که علل منحصر در همین چهار تا مثال که من گفتم نیست. مثل این علل یعنی اینا و مثلشون هرچی هست، من اختصاص به این موارد ندارم. این یه توضیح. توضیح دومی که میگم همین توضیح اوله، منتها یه جور دیگه بیانش میکنم، کاری به مثالهای ذکر شده نداره. ما میگیم که به شخص خطاب میکنیم، میگیم مثلک لا یبخل. آیه مفادش اینه که تو بخل میکنی ولی مثل تو بخل نمیکنه. یا مثلک لا یبخل یعنی تو به هر کی مثل توه. معلومه معنی دوم مراده، ولا اگر معنی اول مراد باشه که داریم به طرف توهین میکنیم. این موارد زیادی داریم که مثل گفته میشود و اون معنای صراحتی مثل اراده نمیشود. اینجا همینه، مثل هذه العلل یعنی این چهار تا علت، این چهار تا علت که کلمه مثل در اینجا براش چندان اعتبار قائل نیستیم. فقط میخوام توصیه بدیم، میخوام بگیم اینایی که گفتیم و مثل اینایی که گفتیم یعنی همه. به جای اینکه بگیم هر علت فاعلی قایی مادی سوری، میگیم مثل حاضر دلن که با مثل مطلب رو تعمیم میدیم، نه اینکه روی معنای مثل جمود کنیم. خب پس کلمه مثل در اینجا آمده، به جا هم آمده.
نبود بهتر نبود؟
ولی؟
مثل نبود بهتر نبود؟
مثل نبود عرض میکنم، اون تعمیم نبود. البته چرا؟ تعمیم ضمنی بود. مثل آورده خود تصریح به تعمیم کرده.
تعبیری که از طرح داشتیم بود که مثل کلایب خلی غیر از اینه. چجوری میگه حد تام اگه باشه این علل اربعه میاد؟ زاد میگه این علل اربعه. اگه میخواست تعمیم کلی بده که اگه مثلا حد تام نبود، جانشین مثلا ماده و صورت بود، خب یه چیزی با مثل همه رو شامل میشد، هم عین رو شامل میشد هم مثل رو. اما اینجا اتفاقا میخواد مثل رو شامل نکنه.
نه ببینید، من از چیدم بیان دوم با این اولم یکی میشه، برمیگیدم هم با این اول. مثل حاضرانه یعنی مثل میلاله که من ذکر کردم، یعنی چه اینایی باشه که من ذکر کردم، چه مثل اینها باشه که من ذکر کردم، یعنی منحصرش نکن به این چند تایی که من گفتم. همه موارد والحد تام هو الذی یشتمل علی مثل هذه العلل فیما، یعنی در محدودی که لهو برای اون محدود علل ماهیت باشه. اگر علل ماهیت نباشه ما هر چارت علت لازم نداریم، فاعلی غایی کافیه. ولی اگر علل ماهیت برای محدود بود، یعنی او دارای ماده و صورت بود، خب در وقتی که حدی برش میاریم باید اون علل ماهوی رو هم تو حد ذکر بکنیم، یعنی ماده و صورت رو، یا به تعبیر دیگه جنس و فصل رو بیاریم. فیوردها، ضمیر فاعلی یوردها برمیگرده به حاد، یعنی اون کسی که میخواد حد بیاره، اون شخصی که میخواد تعریفی رو ذکر بکنه، محدد. بله او ذکر میکند این علل رو به تمام ها، یعنی هر چهار تا رو باید ذکر کنه تا حدش بشه حد تا. بعد تأکید میکنه، این به تمام ها رو تأکید میکنه. لا یخلا یا لا لا یخ یخلی مثلا منها شیئا. این ضمیر لا یخلی یا لا یخلا رو برمیگردونیم به حد تام، زمیر منها رو برمیگردونیم به علل، عبارت هم اینطور معنی میکنیم. اون حد تام فاقد نمی باشد منها یعنی از این علل شیئن، هیچ کدام رو فاقد هیچ کدام از این علل نیست، یعنی همش میاد اگر هم ذکر نکنیم در تقدیر هستند. این کانت ذاتیتن، اگر این علل ذاتی باشن، ذاتی بشن یعنی چی؟ یعنی ماده و صورت، خب ماده و صورت ذاتی هست. ایشون میگه چهار علت، چهار علت باید ذاتی باشن، در حالی که ذاتی به معنای ذاتی عیسی خوجی فقط همون دوتا هست، یعنی ماده و صورت هست. پس باید توجه داشته باشید مراد از ذاتی در اینجا اون ذاتی نیست که اختصاص دارد به ماده و صورت، مراد از ذاتی در اینجا به ذاته، یعنی اگه فاعل هم ذکر میکنی فاعل به ذاتش رو ذکر کن، فاعل فاعلی که فاعل خودشه، نه فاعل مجاورشه که مجازن فاعلی به حساب بیاد. اگر هم غایت رو ذکر میکنی غایت باقیش رو ذکر کن، نه غایت اتفاقی رو، غایت به ذاتش رو ذکر کن. پس باید همه اون علل ذاتی باشند تا ما لازم بدونیم ذکرشون رو در حد. خب به چه دلیل باید همه علل بیاند؟ گفتیم به دلیل این که حد وظیفش رو باید انجام بده و وظیفش تبیین معنای محدوده. پس اگر معنای محدود به چهار چیز وابسته است، باید در حد همون چهار چیز رو ذکر کنیم تا تساوی در معنا که بین حد و محدود شرط است رعایت شده باشه. صرفاً به تساوی در صدق اکتفا نکنیم. اینا رو توضیح دادم از خارج. فإنه دلیل بر اینه که باید این حد تا مشتمل بر هر چهار علت باشه. چرا باید مشتمل باشه؟ فإنه شأن این است. قد قلنا فی ما سلف که غرض در تهدید تمیز به ذاتیات مساویه یلل محدود فی المعاکسه نیست، بلکه ول مساویه لهو فی المعنا. تنها تساوی در معاکسه که همون تساوی در صدق معتبر نیست، بلکه علاوه بر اون تساوی در معنا معتبر هست. عبارت رو دوباره معنا میکنه. غرض در تهدید فقط این نیست، اون کلمه بلی که میاد نشون میده که اینجا یه فقطی تقدیر میگیریم. غرض در آوردن حد فقط این نیست که به وسیله که تمیز بدهیم محدود رو به وسیله ذاتیاتی که مساوی با محدودن در معاکسه، یعنی در حمل به طور معاکسه بر یک دیگر، که اینو بر اون حمل میکنیم به نفع کلی، برعکس هم میکنیم اون دیگره هم بر این حمل میکنیم به نفع کلی، هم حد و بر محدود حمل میکنیم به نفع کلی، کل حیوان ناطق انسان، هم عکسش میکنیم کل انسان حیوانات، هر دو هم به صورت کلی بر هم هم میشن. این گفته میشه تساوی در معاکسه، و ما از یه جور دیگه هم اسمشو میتونیم ببریم، بگیم تساوی در صدق. خب غرض در تهدید تمیز دادن محدود از ما ادا به وسیله ذاتیات چنینی نیست، فقط تمیز، این فقط منظور ما نیست، بلکه غرض علاوه بر این که گفتیم این است که تمیز بدهیم محدود را به ذاتیاتی که مساوی اند لهو، یعنی با محدود در معنا هم. این ول مساویت لهو فی المعنا حتف بر المساویه لهو فی المحدوده، که ما قبل المساویه للمحدود بر سر اینم در میاد. حتی یعنی به طوری ما باید استیفا کنیم، به طوری ما باید استیفایش رو گفتم، به طوری ما باید تساوی معنا رو بین حد و محدود رعایت کنیم که هیچ معنایی در محدود نباشد مگر اینکه حد مشتمل بر اون معنا باشد. یعنی حتی یه دونه معدن هم حذف نکنی. هر چی در ذاتیات محدود دخالت دارد در حد ذکر کنی. حتی لا یکون شیء من المعانی موجود در محدود، معانی ذاتیه للمحدود، حتی لا یکون شیء من المعانی ذاتیه للمحدود، هیچ معنی ذاتی برای محدود باقی نماند، الا وقد تزمنه الحد و اشتمل علیه، مگر اینکه بر اون معنا حد متضمن است و بر اون، مگر اینکه اون معنا را حد متضمن است و بر اون معنا حد مشتمل است. روشن دیگه مطلب. فإن أخل بشيءٍ یا أخل بشيءٍ، اگر اون حد آورنده اخلال بشيءٍ من ذلک کرد، یعنی شیء از این معانی رو حذف کرد، اخلال کرد و نیبرد، اقتصاراً علی تمیز، از این جهت که میخواد اکتفا کند بر تمیز محدود از معدا، کاری به بیان حقیقت محدود نداره، اگه این باشه فما دل علی ماهیت ما نافی است، یعنی در حد مخاطب رو بر ماهیت محدود راهنمایی نکرده، یعنی ماهیت محدود رو کاملا معرفی نکرده، زیرا ماهیت محدود لیست به بعض مقوماتیهی و بعض ذاتیاتیهی، ماهیت محدود که حاصل نمیشه با بعض مقومات و بعض ذاتیاتش، بلکه به همه مقومات و ذاتیاتش وابسته است، نه فقط به بعضی ها. این و بعض ذاتیاتی عطف تفسیر است بر بعض مقوماتی، مطلب جدیدی نیست، لأن ماهیت او یعنی ماهیت محدود تعقب پیدا نمی کنه با بعض مقوماتش و بعض ذاتیاتش، بلکه همه مقومات و ذاتیاتش را می خواهد. بل هوه یعنی این ماهیت محدود یا خود محدود، چون زمین مذکر آورده میگم خود محدود و الا همون ماهیت محدود، بلکه ماهیت محدود به اجتماع تمام معانی ذاتیه یا اون محدوده. ذاتیه رو معنی کردم، ذاتیه یعنی نه داخل در ذات، و الا خب مقوم فاعلی و مقوم غایی هر دو خارج از ذاتن، داخل در ذات نیستن، ذاتی یعنی مربوط به خودشون. فمن عرف بعضها ولم یعرف بالبعض، کسی که بعض از اون ذاتیات و مقومات رو بشناسه و بعضی دیگر رو نشناسه، فما عرف ذات اون محدود رو، ما در اینجا نافی است، یعنی ذات محدود رو نشناخته به تمام، شناخته ولی ناقص شناخته، به تمام نشناخته، در حالی که غرض از تهدید این است که در نفس صورتی که موازی با ماهیت شیء است حاصل شود به کمال ها، یعنی به کمال اون صورت یا به کمال اون ماهیت، فرق نمی کنه، اون ماهیت به طور کامل تو این صورت منعکس بشه یا صورت به طور کامل اون ماهیت رو نشون بده. چنین ماهیتی رو ما مرادمون از تهدید حضور چنین ماهیتی یا حضور چنین صورتی است در ذهن. چنین صورت یعنی صورتی که مساوی باشه، موازی باشه با محدود، موازی و مساوی با محدود هم باشه، یعنی باید همه مقومات و همه ذاتیات رو جمع کرده باشه. روشن مطلب.
کلمه مقومات هر
چهار تاست، مقومات هر چهار تا، ذاتیات هم هر چهار تاست. بله لحاظه سبب، لحاظه سبب توجه کنید چطوری معنا میکنه. حالا اول مطلبش از خارج بگم، ما بیان کردیم که توی حد تمام ذاتیات شیء میاد، از اینجا نتیجه میگیم که هر شیء یه دونه حد بیشتر نداره، چون شما وقتی توی این حد همه ذاتیات شو آوردید، تو حد بعدی میخوان چیکار کنید؟ بازم همین ذاتیاتی میری دیگه، حد بعدی آخه چیزی نبوده که شما جا گذاشته باشید. اگر تو حد اول شما دو تا ذاتیات می آوردین، تو حد دوم میتونستین دو تا دیگه رو بیارید، اما وقتی تو حد اول شما همه ذاتیات رو جمع کردین، چیزی رو باقی نذاشتید، تو حد دوم میخوان چی بیارید؟ تو حد دومی باقی نمیمونه. پس روشن شد که هر حدی، هر شیئی بیش از یک حد نداره، همونطور که هر شیئی بیش از یک ذات نداره، تشبیه شده توجه کنید، همونطور که در هر شیئی بیش از یک ذات نداره، هر شیئی هم بیش از یک حد نداره، چون حد با ذات یکیه، حد داره نشون میده ذاتو. اگر یک شیئی نتونست دوتا ذات داشته باشه، دوتا حد هم نمیتونه داشته باشه، چون دوتا حد داشتن یعنی دوتا ذات داشتن. خود این تشبیهش هم نشون میده که مثلا کنهو دلیل دیگه داره میاره. دلیل اولش این بود که شما همه ذاتیت تو حد جمع کردی، تو همون حد اول جمع کردی، تو حد دوم چیزی باقی نذاشتی که بخواد بگیریدش و بخواد اخذش کنید. این دلیل اول بود. دلیل دوم اینه که شما در وقتی که میخواد حدی بیارید، ذاتش رو میخواد تفسیر کنید. مگه شاید دو تا ذات داره که دو تا حد برش بیارید؟ اینم دلیل دوم بود. یعنی خود تشبیهش هم به منزله یه دلیل بود. حالا که مطلب روشن شد، ببینید که من لحاظ سببو چطوری معنا میکنم. چند جور معنا میکنم، همش هم یکیه، فقط عبارت رو عوض میکنم، ولی عمدن عبارت رو عوض میکنم چه توجه داشته باشید که لحاظ سبب به همه اینو مربوطه. لحاظ سبب یعنی لزوم هم نابودن حد و محدود. چون حد و محدود باید معناشون یکی باشد، وقتی محدود یکی بود، حد هم باید یکی باشد. این یه معنا برای لحاظ سبب. معنای دوم، لزوم اشتمال حد بر تمام ذاتیات و مقومات محدود. لازم است که حد بر همه ذاتیات و مقومات محدود مشتمل باشه. بنابراین اگر حد با تمام ذاتیات آوردید، دیگه حد بعدی نمیتونید بیارید، چون تو حد بعدی میخوان چی ذکر کنید؟ همین ذاتیاتی که تو حد اول ذکر کردید، خب این که میشه همون حد اول، حد دومی نمیشه. اینم معنی دوم برای لحاظ سبب، یعنی عبارت دوم. معنی سوم، لزوم صورت مساوی بودن حد برای محدود. همین الان گفتیم که در تهدید باید صورتی موازی با محدود بیاد، یعنی وجود ذهنی که وجود ذهنی اون صورته با وجود خارجی که وجود خارجی محدوده باید مساوی و موازی باشه. بنابراین لازم است که حد صورت مساوی باشد برای محدود. لحاظ سبب یعنی این لزوم، چون تساوی بین حد و محدود لازم است که حد صورت مساوی با محدود باشد. به این سبب لا یکون لشه این واحد حد. معنای بعدی باز برای لحاظ سبب، لحاظ سبب یعنی چون ذات، چون حد ذات محدود و ماهیت محدود است. لا یکون لشین وایده ندن. توجه کنید من چهار جور این لحاظ سبب رو معنا کردم، چون هر چهار جورش به عبارت ابن سینا هست و هر چهار تام یکیه. ولی خب آدم هر چهار جور معنا کنه با عبارت خوب سازگار میشه. و لحاظ سبب لا یکون لشین وایدن حدان کما لا یکون لشین وایدن ذاتان. که عرض کردم با خود همین تشبیه هم داره ایشون مطلبی رو افاده میکنه. خب حالا که این چنین است، پس باید همه مقومات و ذاتیات رو، یا به تعبیر دیگه همه چهار نوع علت رو تو حد اخذ کنیم. این مدعای ما بود دیگه. حالا نتیجه گرفت، یعنی استدلال کردیم، همون مدعا رو نتیجه گرفتیم. لذا ایشون که فرض کنه که از آلش، حالا که این چنین است، یعنی حد کارش تمیز دادن محدود است به وسیله ذاتیات و بیان کردن معنای محدود است، چون وظیفش این دوتاست، فرض کنه که از آلک وجبند، یه خود جان داختن، وجبند تو خز کلها فی حدهی. و کان فی المحدودات ما اضافت و الى جمیل الى ذاتیه. این عطف است بر شرط ازا. اون وجب انتخاذ جوابه. این عطف بر شرط چی میخواد بگه؟ همونی که در خط اولی که امروز خوندم آمد، که گفت فی ما لهو الالول ماهیه، فی ما لهو الالول ماهیه. اون علل هم همه علت ذاتی باشه. حالا اینطور میگه و کان فی المحدودات، در بین محدوداتی که ما داریم ذکرشون میکنیم محدودی داشته باشیم که اضافهش به همه علل ذاتی باشه، به هر چهار علل ذاتی باشه، یعنی هم چهار تا علت داشته باشه، ماده و صورت هم داشته باشه، هم اضافه و انتصابش به هر چهار علت ذاتی باشه، یعنی هر چهار علت علت به ذات باشن برایش. اگر این چنین بود، یعنی اگر حد وظیفش این بودی گفتیم، این یه مطلب، و محدودم به تمام علل اضافه داشت، اضافه ذاتی داشت. اگر چنین بود، وجب ان تؤخذ همه علل فی حدهی، در حد چنین محدودی واجب است اخذ شود. تا اینجا مطلب تموم شد. حالا کجا اخذ کنیم این چهار تا علتو؟ این علل کجا بیاریم؟ در حیز فصل بیاریم یا در حیز جنس؟ یعنی فصل مشتمره بر این چهار علت قرار بدیم یا جنسو؟ ایشون میفهمد فصلو، فصل مشتمره بر این علت ها قرار بده. چرا؟ دقت کنید در خلاصه علت چه عرض کنم. چون فصل محصل است، یعنی عهده‌دار وجود شی است. محصل یعنی موجود دیگه، عهده‌دار وجود شی است و این چهار علت هم عهده‌دار وجود شی هست. پس این چهار علت رو ببر تو فصل. خیلی مختصر گفتم، خود ایشون مفصل میگه. فصل عهده‌دار وجود شی است چون فصل محصله، محصل جنس این شیعه، یعنی محصل این شیعه. اگر این شیف خلاصه بشه در جنس وجود نداره، باید خلاصه نشه در جنس، باید فصل بگیره تا وجود پیدا کنه. خب پس فصل می شود محصل و موجد، این چهارتا علت هم که محصل و موجد هست، پس جا داری این چهارتا علتی بری تو فصل. این مطلبی چیشون میگه خلاصه. حالا مفصل شده بچه کنید. می فهمد که شی ماهیت دارد و وجود دارد و این علل علل وجودند. و با این علل یعنی با وجود شی تحصل پیدا می کنه، تخصص پیدا می کنه، شخص می شه. حالا اگر چیزی هم وجود خاص که فصل است داشت، هم وجود منتشر که جنس است داشت، باید شما این علل رو بیارید تا اون وجود خاص را برای شی درست کنید. و اون وجود خاص فصله. پس باید شما همه علل رو تو فصل بیارید. عرض کردم اون خلاصه‌ای که من گفتم اگه تو ذهنتون باشه عبارت ایشون روشن میشه. اون خلاصه همه چی رو داشت.
شما اون خلاصه چهار تا علت که جنس که هم ماده میشه. یعنی چی چهار تا رو ببریم تو فصل؟
جنس ماده است، صورت هم فصله. ما میگیم اون فاعل و غایت هم بیاره تو فصل. خب خود جنس هم میاد تو فصل، ناطقی که ما در تعریف انسان میاریم حیوان ناطقه، پس جنس هم آمد تو فصل. بله ما ماده رو به عنوان جنس میاریم، اما همین جنس شما میتونید تو فصل کنید، یعنی تو ناطق داشته باشید. الناطق یعنی چی؟ تمام فصول قبلی، تمام اجناس قبلی تو الناطق هست. این خودشون بعدن اشاره میکنه، نه اینجا، چند صفحه بعد در اواخر همین فصل اشاره میکنه. میگه اونجایی که میخواد تعریف نو رو برای جنس قرار بدین چی کارش میکنید؟ یا اونجایی که تعریف جنس رو برای نو میخواد قرار بدین اونجا چی کار میکنید؟ همین حذف میکنه، درست میکنه، بالاخره تعریف جنس میکنه، تعریف نو میکنه، اونجا بیان میکنه که جنس هم میره تو فصل.
الفلام
الحیوانش میکنیم، الناطق هم میاریم. باشه، ولی حالا با الفلام بگیرید، خود ناطق هم ذات توشه دیگه، ذات که آوردین جنس هم میاد توش.
نه برعکس، اگه اینجوری خب برعکسش میکنیم،
تو حیوان نمیتونید فصول بیارید.
چرا آزو الحیوان میکنیم؟
فصول قبلی رو میتونید بیارید.
نه با الفلام الناطق هم میرسون.
نه ممکن نمیشه، الفلام مشیره به ناطق؟ نه، مشیر کافی نیست تو هم. ببینید تازه تو زمنش باشه میگن خیلی خوب نیست. شما مشیر میکنید تو حد، باید شما همه مقوماتو بیارید، یکی رو تو زمن دیگه قرار بدید نمیتونید. حالا شما میگید من با اشاره به اونا اشاره میکنم، این که خیلی ضعیفتره. فصل اخیر مشتمله بر همه چی هست؟ این گفتن تو که دو منطق چطوری داره داره
دیگه؟
نه، به همین جد بعضی میگن الانسان ناطق حد تامه، ناقص هم نمیگیرنش، حد تام میگیرن، میگن جنس هم توش هست.
علت فاعلی و علت غایی روشن تو فصل بودنش،
جنس هم روشن،
جنس رو اونجا ببرین،
جنس هم روشن نه، ولی ایشون میگن بعدا میگه دیگه مطلب ها، بعدا جنس رو تو فصل هم میبره. اصلا به طور کلی شما اصلا جنستون تو زمن فصل هست، خود جنس که نمیتونه تو تعریف بیاد، جنس مخصص تو تعریف میاد.
جنس مخصص
همون ناطقه دیگه، همون ناطقه. پس شما این جنس هم بردین تو فصل، من تا به این صورت رو دارم عرض میکنم، ولی جنس شما جدا ذکر میکنید، میگید حیوان و بعد میگید ناطقه. حالا ابن سینا بعدن توضیح میده که کدوم یکی از اینا رو میتونیم حذف کنیم. این تو این فصل نمیاد، تو آخر فصل ششم میاد. من اشتباه گفتم تو این فصل، تو آخر فصل ششم میاد. اونجا میگه چجوری میتونی حد رو تشکیل بدین؟ یه از راه ترکیب، یعنی بیا خصوصیات رو بگیر، ذاتیات رو بگیر، همه چیزا رو از افراد بگیر، بعد کنار هم بذاری، یکی یکی حذف کن. اون کنار هم که میذاری آخر سر اون چکیده ای که باقی میمونه حده. در فصل ششم راه به دست آوردن حد دو میگه. میگه گفتیم از قیاس نمیشه به دست آورد، از قسمت نمیشه به دست آورد، از استقرا نمیشه به دست آورد. اینا قبلا گفتیم دیگه. حد دو از این نمیشه به دست آورد، بلکه از راه ترکیب به دست میاری. ترکیب هم که به دست میاره به این صورته که از افراد یکی که افراد اون مقداری که در اختیارمون هستن، هی لوازم و ذاتیات و اینا رو میریم هم میکنیم همه رو کنار هم میذاریم، یه حد درازی درست میشه. بعد میام تو این حدی دراز نگاه میکنیم کدومشو میتونیم حذف کنیم. اونی که در زمینه چیه میاریم، بالاخره این کارو میکنه، ان شاءالله تو فصل ششم میاد، اونجا جنسو میاره تو فصل. ایشون جنسو میاره تو فصل، در اینی که جنس جدا ذکر میشه در زمینه فصل هم هست. وقت چیکار کنیم تکرار نشه؟ اینم هست، یه بار جنسو ذکر میکنی، یه بارم تو فصل میاری، این چجوری تکرار نمیشه؟ این عرض میکنم همه بحثش تو فصل ششم میشاله میاد.
تو اصلا چرا اینو مطرح میکنه؟ علت رو تو این حیز بیاریم یا تو اون حیز؟ این علت ترش چیه؟
علت ترش میخواد مطلبی رو که هست بفهمونی دیگه. ما داریم با حقایق عالم سر کار داریم، باید هرچی لازمه بگیم. چرا داریم میگیم جنس تو فصل میبریم؟ چرا علت رو تو محدود فصل میبریم؟ اولا میخواد بیان کنه واقعیت رو، ثانیا خودش گفت چون فصل شأن وجود دادن داره، علل هم شأن وجود دادن داره، پس این تو تا با هم مناسبه. الا ان هذه العلل یجب ان تکون فی حیز فصولهی، یعنی در حیز فصول اون محدود، در حیز فصول باشه، یعنی فصول مشتمل بر او باشن، لا فی حیز جنسهی، جنس لازم نیست مشتمل بر این علل باشه. جنس فقط خودش یه علته، ولی مشتمل بر سایر علل نیست، برخلاف فصل که مشتمل بر همه علل. چرا باید این علل در حیز فصول باشند و فصل مشتمل بر این علل باشه؟ این عرض میکنم با یه استدلال طولانی مطرح میکنه که من اون استدلال خلاصه کردم، اول بحث عرض کردم، اول همین بحث عرض کردم. لأن هذه العلل علل لشیء لا محاله، معلومه دیگه، علتن برای یه شیئی که اون شیء معلول ایناست. این علت ها که علت بی ارتباطه با معلول نیستن، که علتن برای این معلول. علتی چیه این معلولن؟ و وجود و ذالک شیء یقتضی وجوده ها، وجود این معلول اقتضا میکنه وجود همه علت رو. اصلا معنا همینه، هر معلولی شما داشته باشید تمام علل سابقش باید موجود باشن. یه دونه از علل سابقش معدوم بشه، این معلول دیگه موجود نیست. چه علل سابقش طولی باشن چه عرضی باشن، هر چی اصلا باید موجود باشن. پس اگر شیئی، اگر عللی علل شدن برای شیئی، وقتی اون شیء موجود بود این علل هم باید موجود باشه. حالا شما میخواد ماهیت معدوم رو تعریف کنید یا ماهیت موجود رو؟ مثلا ماهیت موجود تعریف میکنید. حالا که ماهیت موجود تعریف میکنید، تمام آن چیزی که علت این ماهیت موجودن باید بیان، فصلشون، جنسشون، فاعل و غایت، همه همین علت وجودن دیگه، وجود این شیء. حالا جنس و فصل علت ماهیتن، ولی ماده و ولی فاعل و غایت علت وجودن. الان ماهیت نه ماهیت موجوده است، نه ماهیت خالص، ماهیت موجوده است. اگر ماهیت موجوده است، علاوه بر آوردن ماده و صورت این جنس و فصل، شما باید غایت و فاعل هم بیارید. و وقتی این شیء یعنی معلول موجوده، معلوم میشه هر چهار تا موجوده، هر چهار تا موجوده، هر چهار علت موجوده. پس چهار تا علت موجودن و فصل است که وجود رو افاده می کند، پس چهار تا علت تو فصل هست. و بها یعنی به این علل تحقق پیدا می کند اون شی، تحصل پیدا می کند، تخصص پیدا می کند، تحقق شی، تحصلش، تخصصش، همش به اون علله. این سه تا عبارت، یتحقق، یتحصل، یتخصص، یه جوری به هم برمیگرده. تحقق یعنی حقیقت پیدا کردن، تحصل یعنی وجود پیدا کردن، تخصص یعنی شخص شدن. ببینید وقتی که شیئی وجود پیدا میکنه، هم حقیقت پیدا میکنه، هم تحصل پیدا میکنه، هم تخصص. پس به ها یتحقق و یتحصل و یتخصص یعنی به وسیله این دل توجد یا یوجد میشه، اون چه به وسیله علل موجود میشه. و فصل هم که نشان دهنده وجوده، پس باید این فصول را ببریم، بله، بعد اون علل وجود رو ببریم تو فصول، یعنی همه رو در حیز فصول قرار بدیم. فتکونو امثال هذه العلل، یه ذره جا بندازید، مخصصتن لامر ما، امثال این علل مخصص می شوند لامر ما. امر ما چیه؟ امر ما عبارت است از همین محدود، به شرطی که فقط حالت جنسی داشته باشد، جنس باشه، یعنی در واقع همون جنس. محدود قبل از این که فصل شما به زمین میکنید فقط جنسه. وقتی فصل به زمین میکردید میشه جنس و فصل، یعنی نوع. پس این محدود امر ما هست تا وقتی فصل رو نیوردید. این فصل که میاد اون امر و ما رو محصل میکنه، یعنی جنس رو محصل میکنه، یعنی این ماهیتی رو که الان در جنس خلاصه شده محصل میکنه، یعنی انسانی رو که در حیوان حاصل شده اون رو محصل میکنه، یعنی اون جنسش رو محصل میکنه، چون انسان در وقتی فصل نباشه حیوانه دیگه، همون جنسه. پس امر ما یعنی جنس، یا بگید همون ماهیتی که الان در حد جنس است با فصل در حد نو می شود. وقت فصل میاد به این امر ما تحصل میده، با اون محصل میکنه، یعنی موجودش میکنه. پس شأن فصل موجود کردنه، شأن علل هم موجود کردنه. لذا علل رو در حیز فصول قرار بدید. فتکون و امثال هازه علل چی هستند که شما میگید امثالشون؟ حل محصل لذات. هازه علل کارشون اینه که محصل ذات هست. فیما لهو ظرف برای تکون است. این چهار علل محصل ذاتن. در کجا؟ در چه موجودی؟ در موجودی که دو تا وجود رو با هم دارد. دقت کن چی عرض میکنم. دو تا وجود رو با هم دارد. فیما لهو وجود محصل مخصص که وجود فصلیه، و وجود منتشر غیر مخصص که وجود جنسیه. یعنی ماهیتی که این دوتا رو داره میخواد ماهیت های بسیط رو خارج کنه، اونه جنس و فصل نداره، میخواد ماهیت مرکبه رو بگه. پس اینجور میشه فصول در ماهیات مرکبه، نه اشتباه گفتم، حاضر علل بگه فصول بذارید حاضر علل در ماهیات مرکبه محصل ذاتن. اینطور شد دیگه. تکون و امثال حاضر علل. حاضر علل یعنی چی؟ یعنی عللی که محصل ذاتن. فیما یعنی در ماهیات مرکبه. به جایی که بگه ماهیات مرکبه گفته فیما لهو دو وجود، یکی وجود محصل مخصص که وجود فصلیه، یکی وجود منتشر غیر مخصص که وجود این جنسیه. ماهیتی که این دو وجود داشته باشه، یعنی هم جنس در او وجود داشته باشه، هم فصل در او وجود داشته باشه، یعنی ماهیت مرکبه باشه، ماهیت بسیط نباشد. در چنین ماهیتی حاصل علل محصل ذاتند. حالا جمله رو دوباره توجه کنید. این وجود منتشر روشن دیگه، چون وجود جنس وجود منتشره، وجود محصل هم وجود فصله. مخصصتاً عرض کردم خبر تکونه. عبارت اینطور معنی میشه امثال این عللی که محصل ذاتن در چنین ماهیت مرکبی، امثال این علل مخصصن لامر ما. تخصیص میزنن یه امری رو، اون امر عرض کردم جنسه، یا همون ماهیت نو است با قطع نظر از فصل که دارد. ماهیت نو با قطع نظر از فصل میشه همون جنس. حالا فصل میاد اون جنس رو، همون امر و ما رو، همون ماهیتی که فقط حالا فعلا با جنس ساخته، همون رو تخصیص میزنه. مخصصتن این هازه العلل مخصصن لامر ما. یه امری رو تخصیص میزنن. چرا اون امر رو تخصیص میزنن؟ حتی تجعله محصلن تا اون امر رو محصل قرار بدن. ضمیر تجعله زمیر مستترش برمیگرده به هازه العلل، زمیر ظاهرش برمیگرده به امر ما. تا این هازه العلل این امر ما رو محصل کنند. و یکون و ذالک الامر مخصصم بها. وقت این امر که همون معنای جنسیست مخصص میشه به هازه العلل. حالا از اینجا نتیجه میدیم فذالک الامر که احتیاج به تحصل دارد، خودش تحصل ندارد، احتیاج دارد که تحصل بهش بدن جنسیون، چون جنس یعنیشینه که تحصل ندارد تحصل بهش میدن. ول علل فصلیتون، علل هم که تحصل دهندن شأن فصل رو دارن، مثل خود فصل که فصل هم محصله. پس اون امری که احتیاج به تحصل دارد، جنس هست که احتیاج به تحصل دارد. اون عللی، اینو دقت کنید، اون عللی که تحصل میدهد همون فصول است که تحصل میدهد. پس جنس، پس اون امری که تحصل میگیرد جنس است. اون عللی که تحصل میدهند فصلا، پس علل رو باید بیاریم تو فصل، ضمن فصل قرار بدید.
همون جدا کرد از اون.
بله؟
همون سوال من باقیه. یعنی الان جدا کرد. اون ستا رو برد تو فصل. جنس
ستا رو نبرد. علل رو برد.
علل رو گفت. ولی الان جنس رو
جنس هم برد تو فصل دیگه. عرض میکنم اینجا نمیگه.
اینجا
از ظاهر عبارتش اینه که ستا میرن تو فصل. جنس رو نمیبره. ولی بعدن جنس رو تو فصل میبره. با توجه به حرفای بعدش من دارم اینجا میگم. ولی بله اینجا همون ظاهر کلامش اینه که امر جنسی رو جدا میکنه، علل فصلی رو هم جدا میکنه. وقتی جنس میشه جدا، اون ستا میشن جدا. ولی
چون
بعدن بیان میکنه که جنس هم میره تو فصل، معلوم میشه هر چهار تا. در اول عبارتش هم گفت امثال هذا علل، استثناء نکرد جنس رو، ماده رو استثناء نکرد. بنابراین هر چهار تا مرادشه. بله در وقتی توضیح آدم به نظرش میشه سه تا رو داریم میگه، ولی چون بعدن ایشون اون چهارمی رو میبره تو فصل که بعدن انشالله بیانش میاد، همون مدعی اولش میشه. هذه العلل مخصصه لامر ما و هذه العلل در حیز فصل. هذه العلل یعنی هر چهار تا.
یکم از عبارت یتعقب و یتحصل و یتخصص نشون فضای اصالت وجودی
بله. نه با علل اینطور انجام میشه. چرا مشاف اصالت الوجودی بودن؟
بله
مشاف اصالت المحابی نیستن، اصالت الوجودی هن منتا تصریح نداره.
همین که آقای عبودیت اینا میگن، میگن اصلا فضا مطرح نبوده، یعنی ادبیاتش اونجوری خیلی جاها میشه اصالت وجود ازش در آورد، های متحری هم بود فضا جاها میشه ازش
بله.
یعنی
اصلا تو این بحث نرفته بودن که وجود اصیل است یا ماهیت اصیلی، تو این بحث نرفته بودن. لذا گاهی حرفشون با اون طرف سازگاره، گاهی با این طرف. اینجا یتحق و یتحصل یتخصص با اصالت وجود سازگاره، همتی که فرمودید.
یعنی وجود رو با تشخص یکی بگیره.
بله. البته تعبیر به تخصص کرده، تعبیر به تشخص نکرده. من تخصص رو برای تشخص گرفتم.
تخصص هم رو تشخص دیگه.
بله.
چیه تشخص؟
تخصص شده اول با امتیاز هم سازگار باشه، با تمیز. تمیزی خود محدوده رو کم کردنه. اما تشخص اینه که فقط یه شخص رو کنیم، تمام معادله رو بیرون کنیم. حالا تخصص شاید بر هر دو گفته بشه. حالا تخصص در اینجا من تشخص گرفتم.
بله.
که قوله که حالا میخواد حد رو بیان کنه، میخواد حد رو بیان کنه که مشتمل به هر چهار علت هست. اما فقط دو جزئی ذکر شده، یکی جزئی که جنسه، یکی جزئی که فصله، و همه تو همون فصل هستند. چون قرار شد الان ما همه رو تو فصل ببریم دیگه، ایشون همه رو برده تو فصل، فصل تنها رو گفته دیگه، بی‌نیاز شده از ذکر اون علل چهارگانه. بعد اون وقت تو اما امثلت الحدود المتحده که خط بعده، در اونجا هر چهارتا رو تصریح میکنه، هر چهارتا رو تو حد تصریح میکنه. ولی الان که میخواد مثال بزنه، یه جنس مثال میزنه، یه فصل مثال میزنه که فصل مشتمل بر علله، اما اون علل رو آشکار نمی کنه. تو خط بعد که شروع می کنه به مثال زدن، اونجا تمام علل رو آشکار می کنه، نه که ببره کشون تو فصل، ولی آشکارشون می کنه. خب اینجا مثال اینجوری می زنه که قوله که صوتون من توفو النار، این تعریف برای رعده، رعد رو می خواد تعریف کنه، یعنی اون صوتی که از ابر شنیده میشه اونو میخواد تعریف کنه. میگه صوتون من توفو النار، صوت رو میگه جنس اون امریست که تحصل نداره. من توفو النار که منم جزء فصله، من توفو النار فصله، که منم جز فصله، یعنی ناشن من تو فنار. این ناشن من تو فنار میشه فصل برای صوت. چه قوله که صوتون من تو فنار، این تعریف رعده، رعده و صوتون من تو فنار. بعد تشریح میکنه این تعریف رو، جزشو بیان میکنه، میگه فصوتو جنسون و من تو فنار فصلون. بعد میگه این قول تو تعریف رعد است، انکان کل رعدن ها کذا. چون عرض کردم در مورد رعد اختلافه، اگر همه رعدها اینطور باشن که صوتی باشن حاصل از توفو انار، این تعریف تعریفیست برای همه رعدها. ولی اگر نه، ما رعد رو جور دیگه تعریف کنیم، جور دیگه اراده کنیم، جور دیگه مذهبمون رو در مورد رعد بیان کنیم، شاید تعریف عوض بشه. اگر رد کل ردن ها که از آس، یعنی صوتی است من توفو انار، این تعریف برای هر ردی کافیه، که این تعریف مشتمل است برای یک جنس و یک فصل. اون تا فصلش دیگه تصریح به علل نکرده، در ضمنش علل موجوده. خب ایشون ادعاش این بود که در تعریف باید هر چهار علت بیاند. الان دقت کنید، تو تعریفی که برای رد آورد هر چهار علت رو تصریح نکرد، فقط جنس رو گفت و فصل رو گفت. اون تا خب بر ادعا کرده بود که فصل توی این که فصل مشتمل بر اون علل هست، فقط ادعا کرده بود، اما دیگه تبیینی نداشت، یعنی اظهاری نکرده بود اون علل رو. در این اما امثلت الحدود المتحدده من العلل المختلفه، توجه کن چی کار میکنه. اول یه حدی میاره که با علت فاعلی، که فقط علت فاعلی است. حالا من ممکنه جا به جا بگم، اول علت سرور میگه، بعد علت فاعلی رو میگه، بعد قایی، بعد مادی. یعنی چهار تا مثال جدا میاره، چهار تا مثال جدا میاره که در یک مثال حد علت فاعلی است، در یک مثال دیگر علت مادی است، در یک مثال سوری است، در یک مثال قایی است. هر چهار تا علت رو جمع میکنه، چهار تا مثال میاره، هر کدوم در هر کدوم یک علت میاد. بعدن مثال پنجم که میاره، تو مثال پنجم هر چهار تا علت رو جمع میکنه. هر چهار تا علت رو تو مثال پنجم جمع میکنه، اون وقت مرامش رو با همین مثال پنجم افاده میکنه. نمیدونم مثال رو شروع کنم بخونم یا بذارم در جلسه بعد. اصل مطلب رو گفتم، اصل مطلب ایشون معلوم شد. این که مثال هم میخواد بیاره، روشش تو این مثال هم گفتم. اگه بخوام زیاد توضیح بدم وقت میبره، اگر خیلی توضیح ندم که نمیتونم زود بخونم. خیلی از این مثال ها شاید قبلا گذشته، خیلی اگه میخواد آماده اید بخونه، بخونه بله، که سر مطلب هم
اینا رو همه رو فرموزید.
بله اینا خیلیش گفته شده، خیلیش گفته شده. بله
قبلا هم امالقه بود لازم جرس قبلا هم امالقه لازم بود
لازم بود. ایشون زاویه رو معنا میکنه، و در معنا یعنی در تعریف علت سوری میاره. زاویه رو اینطوری حد برش میاره، اینطور میگه، میگه زاویه قائمه، زاویه قائمه بخاطر زاویه قائمه، زاویه ایست که با زاویه طرف دیگر خط مساوی باشد. یعنی شما یه خط مستقیم افقی داشتید، یه خط روش وارد کردید. زاویه قائمه زاویه ایست که مساوی باشد و زاویه تشکیل شده اون بر خط. این زاویه رو میگیم قائمه، زاویه دست راست میگیم قائمه، اگر مساوی باشد با زاویه اون طرف خط، یعنی زاویه دست چپ، بشه اون قائمه. اما اگه مساوی نباشه یکی حادث یکی منفجر، قائمه گفته نمیشه. خب الان ملاحظه کنید داره قائمه رو تعریف میکنه. به چه تعریفی؟ به این تعریف که صورتش رو داره تبیین میکنه، یعنی علت ضروری داره میشه. و در تعریفهای بعدی هم یکی از علل میاره، وقتی رسیدم اونا رو توضیح میدم. پس اصل مطلب روشنه. ایشون 5 تا مثال میاره، در 4 تا مثال فقط یه دونه از علل چهارگانه رو حد قرار میده، در مثال پنجم هر 4 تا علت رو میاره حد قرار میده. وقتی مثال پنجم خودش تشریح میکنه، میگه اون جنس این فصل، فصل از سنخ فاعل، اون فصل از سنخ قایت، اون سن فصل از سنخ ماده است، یکی یکی میاره.
زاویه تون
کذا، زاویه جنسش نمیشه؟ زاویه
جنسه
چرا؟ ولی اینجا اونو نمیگه، درسته؟ زاویه؟ چرا؟ با کلمه ال مساویه به زاویه اشاره میکنه، منطقه تعبیر به زاویه نمیکنه. تو حدش میگه ال مساویه. ال مساویه همون الفلامش نشونه زاویه است دیگه، یعنی از زاویه تون مساویه. پس یه جوری جنس ذکر شده، یعنی زاویه که جنس ذکر شده، منطقه تصیبش نشده. ولی مهم علت سوریه که ذکر شد. ایشون ابا نداره از ذکر جنس، باید جنس رو تو تعریف های چارگانه ذکر کنه.
بله.
تو همه چارتا جنس میاد، فصلش رو چار جور قرار میده، یعنی در یه تعریف فصل و علت سوری قرار میده، در یه تعریف فصل و علت مادی قرار میده، در یکی علت فاعلی، در یکی علت غایی. ولی جنس تو همه چارتا تعریف میاد. تو تعریف پنجم جنس میاد، تو تعریف پنجم جنس میاد، منتها 4 تا فصل تو تعریف پنجم میاره. تو تعریف پنجم 4 تا فصل میاره که هر کدومش علتن، جنس هم جدا میاره. در این 4 تا مثال اول جنس رو میاره با یه دونه فصل. حالا یا فصلی که از سنخ ماده، از سنخ علت مادی است، یا از سنخ علت سوری است، یا از سنخ اونای دیگه است. در این مثالی که گفتیم فصلی میاره که از جنس علت سوری باشه. اما امثله حدود متحده من العلل المختلفه، حدود ساخته شده متحده، این رو پاورقی معنا میکنه، خوبه معنا میکنه، معنا میکنه به مؤلفه، حدودی که ساخته میشن از علل مختلفه، یعنی حدی که ساخته میشه از فاعل، حدی که ساخته میشه از قایت، حدی که ساخته میشه از ماده، یا حدی که ساخته میشه از صورت، و بعدم حدی که ساخته میشه از همه اینا. فانت تهد زاویه القائمه رو به صورت فقط. گاهی اینطوری میشه که تو زاویه قائمه رو فقط با صورت تعریف میکنی، به مادهش کار نداری، به فاعل و غایتش هم کار نداری، فقط صورت برات مهمه. فتقولو، اینجا من یه نکته رو بخونم، این عبارت رو بعد یه نکته رو عرض کنم فقط. بله. فتقولو در حد زاویه قائمه اینطور میگی، المساویت لاخرى، یعنی زاویتون مساویتون لزاویت اخرى، که اون زاویه اخرى فی جنب خط هاست، در جنب خط اون زاویه اوله. ببینید زاویه اول رو میخوام تعریف کنیم، زاویه دوم رو میاریم، اینطور میگیم زاویه اول که قائمه است و معرف ماست مساویست با زاویه دوم، که این زاویه دوم در جنب خط همون زاویه اوله، یعنی اون خطی که زاویه اول رو ساخته در جنب اون خطی که زاویه اول رو ساخته یه زاویه دیگری است، اون زاویه اول با این زاویه دوم مساویست. کدوم خط؟ کدوم خط که مال زاویه اول بود و در جنبش زاویه دوم واقع شد؟ القائم علا مستقیم، یعنی علا خط مستقیم، اون خطی که قائم شده بود برای خط مستقیمی، که اون خط قائم زاویه ساخته بود، زاویهش هم مساوی بود با زاویه‌ای که اون برای خطه، اون برای همین خطه. نمیدونم به عبارت روشن شده نه. از زاویت المساویت الاخرى، که این اخرى در جنب خط اون المساویه است، در جنب خط اولیه، که اون خط اولی قائم برای خط مستقیم بود. یعنی یه خط مستقیم داشتیم، خطی بر این خط مستقیم قائم کردیم، زاویه‌ای که این طرف بود با زاویه اون طرف دیگر مساوی در آمد، کشف کردیم که این زاویه قائم است. من اینجا یه نکته دارم.
مستقیم یعنی الان خط
مستقیم. بله، الان مستقیم یعنی الان خط مستقیم. و منظور از خط مستقیم، من گفتم خط مستقیم افقیه.
بله.
حالا ممکنه افقی هم نگیریدش، فرق نمی کنه، ولی افقی بگیرید راحت ترید. افقی بگیرید اون خط که از بالا میاد، اون عمودی بگیرید، اونی که زاویه سازه. البته زاویه هر دو با هم میسازن، منتها میگن این اصطلاح، میگن اون خط قائم زاویه ساخت. اینجا من یه نکته رو عرض کنم. در مثال هایی که ما از هندسه برای قیاس زدیم، برای برهان زدیم، که حد وسط صورت میشد، حد وسط صورت میشد، یادتون باشه ما مثال های هندسی رو اینچنین قرار دادیم که حد وسط صورت بشه. تو مثال هایی که برای اینکه حد وسط ماده باشد یا فاعل باشد یا قائد باشه، از غیر هندسه مثال زدیم. اما در وقتی میخواستیم مثال برای هندسه بزنیم، حد وسط رو صورت قرار دادیم. اینجا یه نکته باید عرض بشه، چون در هندسه ماده مطرح نیست، یعنی ما نگاه نمی کنیم دائره روی تخته افتاده یا روی کاغذ یا روی چوب یا روی آهن، رو هر چی باشه، ماده برای ما مهم نیست. فاعل و غایت هم دخالت نداره، فقط صورت تو هندسه مطرحه. به همین جهت تمام استدلالایی که ما در هندسه میاریم، قیاس ها و برهان هایی که ما در هندسه اقامه میکنیم، حد وسط همشون صورته. این خواجه در اساس الاقتباس هم میگه
غایت و
فاعل هم دخالت در صورت ندارن. حالا این فاعل میخواد ایجاد کند این صورت رو، یا اون فایل میخواد ایجاد کند، به این قایت حاصل بشود یا به اون قایت، مهم نیست، صورت مهمه. یعنی شما وقتی میخواد استدلالی بکنید برای اینکه فلان قانون هندسی رو ثابت کنید، همیشه از صورت استفاده میکنید، چون این چنینه، پس حد وسطتون تو تمام براهین هندسی صورته. حالا دقت کنید، الان تو حدم که حد مربوط به هندسه است، باز از صورت داره استفاده میکنه. توی براهینی که حد وسط صورت بود، ایشون یعنی ابن سینا از مثال هندسی استفاده کرد. حالا تو حدی هم که از صورت میخواد استفاده کنه، از مثال هندسی استفاده میکنه. پس چه در حد چه در برهان، هندسه مربوط به صورت است. یعنی اگر بخواد برهان هندسی بیارید، حد وسطتون علت سوریه. اگر بخواد حد یکی از اشکال هندسی رو بیارید، معرفتون علت سوریه. این نکته ایست که اونجا باید گفته می شد، اینجا باید تکرار می شد. حالا ما اونجا نگفتیم، اینجا گفتیم. شما اونجا این نکته رو قرار بدید که در اونجا که بحث برهان بود، عرض کردم وقتی مثال هندسی می زدیم، حد وسط و صورت قرار می دهیم. اینجا که بحث حده، وقتی مثال هندسی می زنیم، معرف رو صورت قرار می دهیم. چرا؟ چون هندسه همش سرکارش با صورته.
خب آزو ما الان این حدش یه حد تامی می شه یا ناقص می شه؟
یه حد تامه.
خب اونجا عبارت 299 داشتیم، فعضا کانه کزاله که کانه فی محدودت ما ازا فتح و الاد جمیل الازاتیه وجبن تو هست کلها.
بله، ببینید اگر لازم باشه شما ماده رو در حد اشکال هندسی لازم نیست بیارید، چون اصلا هندسی با ماده سرکار نداره. حالا اگر خواستید یک شکل خاصی رو تعیین کنید، یه وقت این سوال خوبی بود، یه وقت جوابش اینه، یه وقت میخواد دائره رو تعریف کنی، یا زاویه قائمه رو تعریف کنید. اینجا فقط ماده صورت میاد. اما یه وقت میخواد این مثلث خارجی رو تعریف کنید که رو تخته افتاده. اینجا باید علت مادیش هم بیارید. اگه بخواد اینه که موجود شده تو خارج تعریف کنید، علت مادیش میاد، علت فاعلیش هم میاد، قایش هم میاد. اما اگه بخواد کلی تعریف کنید، یعنی یه شکل دایره رو تعریف کنید، کاری به فاعلش، قایتش، مادهش نداشته باشید، خب بله علت سروری میره به همین علت سروری، علت تام، همین علت سروری میشه حتی تام.
پس به
هر حال
این تکلیف اینجا چه میشه؟ فاعل، قایت، برای حد تام گفتیم دیگه اینا، فضا کانه کزانه،
از کردن. عجبه. ببینید محدودتون چیه؟ تو محدودتون اگر ماده وجود نداره، اگر تو محدودتون ماده وجود نداره، شما چرا تو حد باید ماده رو ذکر کنید؟ ما قرار شد اون چی که در صفحه قبل گفتیم، در تو همین جلسه تو صفحه قبل گفتیم، گفتیم اگر محدود ما ذاتیاتی مقوماتی داشت باید همش تو حد بیاد. اما وقتی محدود شما ماده نداشت، غایت و فاعلش مطرح نبود، تو حد برای چی ماده رو بیارید؟ حد صورت تنها میشد تا. چون ببینید شما باید تمام مقومات محدودتون رو تو حد بیارید. اگر محدود شما فقط وابسته به صورته، تو حد فقط باید صورت رو بیارید، این حد میشه حد تام. بله اون جایی که شما میخواد این دایره افتاده رو تخته رو تعریف کنید، اونجا باید مادر بیارید. ببینید محدودتون چیه. مقومات محدود باید بیارید. اگر محدود شما فقط صورته، مقومش فقط صورته، خب شما تو حد هم باید فقط صورتی بیارید و اون حد میشه حد تام. روشنه دیگه؟
اگه یه جای ماده نبود مثل اینجا دیگه فاعل و غایت هم نمیخواد.
بستگی داره به این چالا به فاعل و غایتش توجه داشته باشید یا نه. ممکنه فاعل و غایت هم بخواد. مثلا شما دایره ای رو میخواد تعریف کنید که در فلانجا کاربرد داره، اینو میخواد تعریف کنه، خب باید غایت چه بگید؟
زاویه قائمه رو میخواد.
نه، اگه زاویه قائمه رو بخواد بگید به همون علت سوری اکتفا کنید. اما اگه زاویه قائمه ای که میخواد در فلان جا کاربرد داشته باشه بگید، باید غایتش هم بیان کنید. بستگی داره این که محدود شما چی باشه، مشتمل بر چه مقوماتی باشه. اون مقومات رو اگر تو حدتون بیارید میشه حدتون. اما اگر یه چیزای جزء مقومات محدود شما نبود، اونا رو تو حد برای چی بیارید؟ زاویه دیگه اونو به درد نمیخورن. پس همین حدی که الان ما برای زاویه گفتیم، برای زاویه قائمه گفتیم، برای زاویه قائمه حد تامه، برای زاویه قائمه، نه برای این زاویه قائمه، برای اصل زاویه قائمه حد تامه. و تعهد دو، این تموم شد، این مثال بود که در این مثال ما زاویه قائمه رو با علت سوری تعریف کرد. در مثال بعدی هم الغب رو با فاعل تعریف میکنیم، یعنی اون چه که منشأ این تب شده. من قبلا گفتم هما سه قسمه، هم الیوم داریم، هم الدق داریم، هم الغب داریم. هم الغب یعنی غب از ماده غیبته، یه روز در میون این تب میگیره، یعنی یه روز غایب میشه دوباره یه روز ظاهر میشه. نه خوب بشه ها، تب اگه بباره خوب میشه، تب نمیمره. یه روز غایب میشه آدم حس میکنه سالمه، روز فرداش میاد آدم میبینه دوباره ظاهر شد. این به شما هم الغب، یه روز در موم میگیره. این هم الغب رو ایشون میگه که لعفونت صفراست. حالا لعفونت هایی دیگه هم ممکنه، به مثال میزنه لعفونت صفرا. علت فاعلیشو میگه چرا هم الغب حاصل شد؟ چون صفرا متعفن شد. چون چرک در صفرا حاصل شد، کیسه صفرا چرک کرد و صفرا متعفن شد. حالا که داره بر میره تو خون میگرده، تب تولید میکنه. پس علت ما داریم هم الغب رو به تعریف میکنیم به فاعلش. اینطور میگیم هم من تعوب و قبن لعفونت صفرا. تعوب از ماده آب یعوب است، یعنی رجع یرجع. تبیست که رجوع میکند قبلن، قبلن یعنی با نوبت، نوبت به نوبت، نه پشت سر هم میره دوباره برمیگرده رجوع میکنه. چرا رجوع میکنه؟ لفونت صفرا. ملاحظه کنید این تعوب و قبلن حالت جنسی داره، لفونت صفرا میشه فصلش، به همینم میشه فاعلش. پس تعریفش کردیم به فاعل، تعریف کردیم به علت فاعلی و تهد و تهد تو تعریف میکنی هم القبر رو به وسیله علت فاعلی، فتقول هم من تعوب و قبل نفونت صفر. مثال سوم، مثال برای اونجاییست که حد ما تشکیل شده باشه از قایت. این خاتم رو برای چی میسازیم؟ قایت خاتم، فایده خاتم چیه؟ برای این که انگوش کنیم، تو انگوش شما قرارش بدیم. به قول ایشون انگشت ما این خاتم رو بپوشد. خب این قایته. حالا ما وقتی میخوام تعریف کنیم انگشتر چی داری تعریف میکنیم؟ میگیم حلقتون این جنسه، یلبسها اسب این فصله. این فصل چیه؟ از سنخ قایته. و تهد الخاتم رو بالقایه، یعنی با علت قایی تعریف میکنی. فتقول الخاتم این معرف، حلقتون شروع به معرفه که حلقتون جنسشه، یلبسه ها اسبع میشه فصلش، و فصل هم از سنخ قایته، سنخ علت قایی. مثال آخر، مثال چارون که علت مادی رو تو حد میاریم، اینطور میگیم فتوست رو میخوام معنا کنیم. فتوست رو میگیم تغییرون فل انف. فتوست خودش ماده است. نه اشتباه گفتم، انف، انف ماده است، ماده است که میپذیرد فتوست رو. خب این ماده رو تو تعریف میاریم، علت مادی رو تو تعریف ذکر میکنیم. فتوست به معنی پهن، دماغ بودن. تغییر یعنی دماغ تیز نیست، تو رفته، قعر پیدا کرده، یعنی مثل این که فرو رفته پهن شده. یعنی فرض کنید دماغ، نکه تیز دماغ رو فشار بدیم بره پایین، خب پهن میشه دیگه. این تغییر یعنی این. شما در لغت مراجعه میکنید فتوست معنی دماغ پهن معنا کردن، نه دماغ گود. اما اینجا تغییر به معنی گودیه. ولی ملاحظه میکنید این با لغت فرقی نداره. عرض میکنم دماغ تیزه، اگر فشارش بدید فرو کنیدش، یعنی قهر براش درست کنید، پهن میشه. پس اونی که تو لغت معنا کردن با این که در اینجا میگیم یکیه، فرق نمیکنه. و تهد الفتوست، تو فتوست رو که وصف بینیه به موضوعش که انفس تعریف میکنی. موضوع یعنی ماده، یعنی قابل. فتقول تغییرون فی الانف، تغییرون میشه جنس، فی الانفش میشه فصل، یا این فصل از سرخ ماده است. یعنی به ماده فتوست دارید فتوست رو تعریف میکنی. روشن این مطلب؟ تا اینجا چهار تا مثال زدیم. هر چهار تا مثال حد تام بودن، اما در یکی فصلمون صورت بود، در دومی فاعل بود، در سومی غایت بود، در چهارمی ماده بود. حالا ربع ما جمعه الجمعی، گاهی در یه تعریف می‌بینید علاوه بر جنسی که داشتیم چهار تا فصل رو جمع می‌کنیم. یه فصل از سنخ ماده، یه فصل از سنخ صورت، یه فصل از سنخ غایت، یه فصل از سنخ فایل. همه چهار تا عکس میکنیم که تعریف ما مشتمل بر پنج امر میشود، یکی جنس، چهار تا فصل، منتها فصل ها مختلف. مثال توجه کنید، و ربما ما جمعت الجمی، یعنی هر چهار تا فایل رو فی واحد، یعنی در یه تعریف، در یه حد. فقلته، این چنین میگویی، این نه سیف، این معرفی. آلتون جنسه، صناعیتون این اشاره به فاعله، صنعتگری این رو ساخته، آ صلاحون صناعیون فرق نمی کنه، این به جای آلت صلاح بگید بازم صلاح میشه جنس، صناعیون فصلیست از صنف فاعل، من حدیدن ماده رو داره تعیین میکنه، فصلیست از جنس ماده، از آهن دیگه، شمشیر یه آلت صناعی است که ساخته شده، از حدید ساخته شده. مطاول معرض، دارای طول و عرض، یعنی پهنه، پهنه هم طول داره هم عرض، عمق نداره، حالا عمقش هم نه که فلسفی یعنی عمق نداره، همینطور عرفی میگن عمق نداره، بله عمق هم داره. مطاول معرض، این اشاره به چیه؟ اشاره به صورته، اشاره به علت سویه. محدد الاطراف هم همونه، یعنی اطرافش تیزه، اونم مربوط به صورته. لیق طبعی اعضاء الحیوان این در قتال، اشاره به قایت داره. این شمشیر صناعی برای چی ساخته شده؟ تا قطع شود به وسیله این شمشیر اعضای موجود زنده در وقت کشتار، در وقت جنگ، در وقت جنگ به وسیله همین وسیله و وسیله همین آلت یه حیوان یعنی یه موجود زنده کشته میشه. الان دقت کنید، صرف معرف ماست، در تعریف آلت یا سلاح که جنس هیچ، چهار تا عبارت دیگه آوردیم که هر کدومشون فصلن، منتها یکی فصل است از صنف ماده، یکی فصل است از صنف فاعل، یکی از صنف غایت، یکی از صنف صورت. خود ابن سینا تشریح میکنه این تعریف اخیر رو که مشتمل بر هر چهار نوع علته، میگه فقولو که الاله و صلاح جنسن، آلت در تعبیر اول و صلاح در تعبیر دوم جنسن، و قولی که گفتی از صناعی فصلون من المبدع المحرک، یعنی از سنخ مبدع محرک، از قبیل مبدع محرک، یعنی از سنخ فاعل، فصلیست از سنخ فاعل، علت فاعلیه، فصلون من المبدع المحرک، یعنی فصلیست از سنخ فاعل، و قولت که گفتی من حدید فصلون من الموضوع، یعنی از سنخ موضوع، موضوع یعنی ماده، یعنی علت مادی رو ذکر کردی، و قول که مدا متاولون معرضون محددون، یعنی محدد الاطراف، فصل است، اینا فصل مونتا من از سوره، از سمخ سوره، و قول که لیقتبهی اعضاء الحیوان فصلون، اینا فصل مونتا از سمخ غایت. پس در تعریف شما هر چهار تا رو آوردید علاوه بر جنس، همه این تعریف ها میشن حد تام و تعریف هایی که مشتملند بر علل، و علل هم همونطور که توجه کردید در حیز فصولند، علل در حیز فصولند دیگه، ما مثلا در همینجا آلت رو گفتیم جنسه، صلاح رو گفتیم جنسه، هیچ کدوم فصل نبودن و هیچ کدوم علت هیچ کدوم از علتام نبودن، صلاح و آلت هیچ کدوم از چارت علت نبودن، فصول رو که خواستیم ذکر کنیم سعی کردیم از قبیل یک علت قرار بدیم. در چارت مثال اول فصل و هر کدومشو یه نوع علت گرفتیم، در تعریف پنجم همه فصول آوردیم، یعنی همه علل آوردیم فصل قرار دادیم، همه فصول اشتباه گفتم، همه علل آوردیم فصل قرار دادیم. پس توجه کردید ما چهار تا علت رو در حیز فصل قرار دادیم، در چهار تا مثال چهار تا علت رو جدا جدا، در مثال پنجم چهار تا علت رو با هم، ولی کاری که کردیم در هر پنج تا مثال علت رو در حیز فصل قرار دادیم نه در حیز جنس. خب مباحثی که امروز خوندیم چی بود؟ دو تا بحث بود، یکی این که حد تام مشتمل است بر علل و سبب این رو هم گفتیم، دومیم که این علل در حیز فصله. همین دو مطلب ما خوندیم، الان یه صفحه خورده خونده شد، همین دو مطلب داشت. مطلب اول این که حد تا مشتمل بر علل است با توضیح دادیم، مطلب دومیم که گفتیم الا ان هذا العلل یجب ان تكون في حیز فصولی، اینم مطلب دوم بود. که علل باید در حیز فصول باشه نه در حیز جنس، اینم گفتیم با مثال همه تطبیق کردیم. بعد اشکالی در اینجا مطرح میشه که دیگه اشکال بذاریم به جلسه بعد، و اون اشکال اینه که شما چطور اسباب خارجه رو توی حدی که مربوط به ذات شیعه اخذ میکنید؟ تو ذات باید اسباب داخل ذات رو اخذ کنید، اسباب بیرون رو چرا در معرف ذات اخذ میکنید؟ که انشالله اون در جلسه آینده درس میکنه.
اینجا الان جنس علت مادی هم نشد،
جنس در اینجا علت مادی نبود، جنس جنس شد، علت مادی رو جدا کردیم.
تعبیری داشتیم که جنس دائما با نتیجه البرهان، اونجا گفتیم
گفتیم جنس دائما نتیجه البرهانی. حالا میخواد برهان اینجا رو بچینی؟
نه منظورم جنس همیشه ماده بودن بود،
جنس همیشه ماده بود، بله جنس ماده بود، نتیجه البرهان بود. جنس ما داخل در فصل میکنیم، قلب بعدن گفتم میگیم. اینجا مثلا جنس رو علت مادی نگرفته، علت مادی رو اصلا جدا کرده داخل فصل آمده. یعنی اون اشکالی که شما کردید الان دو تا جواب میشه بهش داد. یه جواب همونی که اول عرض کردم که در فصل بعدی ایشون جنس رو میبره تحت فصل، یه جواب همین که از مثالاش معلوم شد که اصلا ایشون جنس رو جدا کرده، علت مادی رو جدا آورده، علت مادی رو برده جزء فصول قرار داده و جنس جدا گرفته. یعنی یه بار جنس رو ذکر کرده، یه بار علت مادی رو ذکر کرده. مثلا در همون تغییر فی الانف، تغییر جنس، فعلا فصلی است از صنف علت مادی، که اینطور نیست که حالا جنس حتما ببره توی علت مادی. این بحث بعدی ماست. در همینجا جنس رو جدا کرده، علت مادی هم جدا کرده. پس اون سوال شما دو تا جواب داده میشه.
تلازم ندارم
نه تلازم بینشون نیست.
میتونه ماده یه جایی چیز باشه،
فصل باشه،
جنس باشه، میتونه فصل باشه.
بله میشونه جنس باشه، میتونه فصل باشه. اگه فصل بود میگیم فصلی است از صنف مادی.
همیشه تحلیل میکردیم، همیشه همینو میگفتیم، گفتیم جنس و فصل همون ماده و صورت هم. همیشه اینو میگیم دیگه.
بله.
در صورت که الان اینجا ماده رفت فصل شد، جنس نشد.
بله چون چون علت گرفتیدش ها. شما در همه جا میگفتید، اینم سوال خوبیه، شما در همه جا میگفتید که در تعریف ما جنس به جای ماده، فصل به جای صورت، اون حرف درستی بود. حالا در اینجا میگید جنس به جای ماده، فصل به جای علت مادی، نه فصل به جای ماده، جنس به جای ماده، فصل به جای علت مادی. که ماده رو وقتی میخواد ملاحظه کنید با صورت میسنجید، علت مادی رو با مرکب میسنجید. یعنی شما میگید که مثلا حیوان ماده است برای ناطق، ولی علت مادی است برای مرکب. روشنه؟ اگر فقط جنس رو، اگر فقط ماده رو به عنوان ماده بیارید این جنسه، به عنوان علت مادی بیارید این تو حیز فصل، چون داره علت میشه دیگه، ماده داره سازنده میشه، داره علت میشه، اون وقت میشه در محدوده فصل. اما اگر ماده رو به عنوان علت مرکب نگیرید، ماده رو به معنی قابل صورت بگیرید، که میشه جنس. پس ماده دو جور لحاظ میشه، یه بار به عنوان قابل صورت که اسمش رو میذاریم ماده، این میشه جنس. یه بار به عنوان علت مادی یعنی سازنده مرکب، این میشه فصل.
خب الان حیوان هم جنس هم ماده؟
بله. حیوان ببینیم چی رو لحاظش میکنید. حیوان اگه لحاظ کردید به عنوان این که صورت ناطق رو پذیرفته، میشه جنس. اگر لحاظش کردید به این صورت، به این که انسان رو داره میسازه، میشه علت، میشه فصل. سازنده انسان، وجود دهنده انسان، همونی که ایشون گفت دیگه، اونی که به انسان وجود میده و از تردید این انسان رو در میاره، به قول ایشون از انتشار در میاره، چی بود؟ فصل بود. علت مادی هم در اینجا شأن فصل رو داره، یعنی داره داره ایجاد میکنه، داره وجود میده، از این جد میشه حالت فصل پیدا میکنه و میتونیم در حیز فصل خواهد
شد. این با ذهنیه که فصل رو معنای یعنی فائدهش رو گرفتیم، فقط اون تحصلش رو گرفتیم.
بله دیگه،
یعنی از فصل بودن هیچی نداره، فقط صرفا چون همه در تحصل دخیله از کل اون علل اربعه رو میرن در فصل، چیز غیر از این نمیخوایم افاده کنیم. یعنی چون صرفا میگم
چرا دیگه شأن فصلیت رو داره، بزرگترین شأن فصلیت هم تحصل دیگه.
بله نه میخوام بگم که خودش فصل این شأن فصله، یعنی نتیجه فصله که تحصل پیدا میکنه اون شی در خارج، ولی خود اون فصل رو که نداره، فقط صرفا اون نتیجه فصل رو که تحصل هست.
بله
طبیعتا همه علل در تحصل داخل
تحصله،
یعنی اگه این طور گفته بشه کسی شک اصلا نمیکنه.
بله یعنی همون حالت فصل رو داره دیگه، چون حالت فصل داره ما دیگه تصمیم فصل.
اینطوری بگیم حیز فصل کار تحصل پیدا کنه، طبعا هر چهار علت درش دخیله در تحصل، وقت این تحصل نتیجه در اعظم فصله. اینطوری بگیم خیلی استنکاف هم نداره.
همینو میگیم، هم همین گفتیم، یعنی این چهار تا علت در تحصلش دخالت دارن و تحصل هم بالاترین خصوصیت فصله، لذا ما این چهار تا علت رو در حیز فصل قرار میدیم.
علت مادی تو حیز فصله ولی ماده جنسه.
ماده جنسه، علت مادی تو حیز فصله.